بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الأول، الأمر الاضطراري. وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات، فتعذر لا أو الأولي أو بحال الحرج في امتثالها، مثل التيمم و وضوء الجبيره و غسلها و صلاه العاجز عن القيام او القعود و صلاه الغریقه الى آخر. عرض می شود که فرمودن ما در مبحث اجزا در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول راجع به اوامر اضطراریه. سخن در این است که آیا اتیان به مأمور به بر طبق امر اضطراری مجزی از اتیان به مأمور به بر طبق امر اختیاری هست یا نه؟ مثلا ما مضطر شدیم و نماز با تیمم به جا آوردیم، آیا بعدن که این اضطرار ما برداشته شد همین عملی را که طبق امر اضطراری انجام دادیم، نماز با تیمم، مجزی و کفایت می کند از اون عمل بر طبق امر اختیاری، یا این که نه مجزی نیست، جای واقع را نمی گیرد، حتما باید مجددن بعد از رفع عذر و رفع اضطرار نماز با وضوء یا با غسل انجام بدیم، با تیمم کافی نیست. این یه بحث. مقام دومم راجع به اوامر ظاهریه است، یعنی بحث در اینه که آیا آوردن به مأمورون به بر طبق امر ظاهری ما را از امر واقعی بی نیاز می کند، بعدن همچنان چه کشف خلاف شد احتیاج به اعاده اداءً یا قضاءً نیست، یا این که نه بعد از کشف خلاف ما نمیتونیم به این امر ظاهری اکتفا بکنیم، بلکه الا ولا بد بایستی عمل را مجددن اعاده کنیم. این دو مقام از بحث. فعلا راجع به مقام اول بحث داریم که اوامر اضطراریه باشه. عنوان بحث ما و موضوع بحث ما روشن شد که آیا انجام وظیفه کردن بر طبق اوامر اضطراریه فی حالت اضطرار ما را مستغنی می سازد و بی نیاز می سازد از انجام وظیفه بر طبق امر اختیاری بعد از اینکه اضطرار برداشته شد، یا نه مستغنی از این نمی سازد، حتما باید مجدداً این عمل را اعاده بکنیم، اما اداءً اگر هنوز وقت باقی است و اما قضاءً اگر چنانچه وقت سپری شده. قصه چیه؟ قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم، مرحوم مظفر به صورت مقدمه نکاتی را طرح می‌کنند که ما هم این نکات رو با طول و تفصیل ذکر میکنیم و جمعاً 4 نکته است. نکته اول این که در شرع مقدس اسلام یک سلسله اوامر و دستوراتی صادر شده که مختص به یکی از این دو حالتی است که الان ذکر میکنیم. پاره از اوامر مختصن به حالت تعذر و استحاله امتثال اوامر اولی و اوامر اختیاری، این مقدور ما نیست، قدرت بر امتثالش نداریم، نوبت به امر اضطراری میرسد. مثلا فرض کنید که شارع مقدس فرموده وظیفه شما نماز هست، ایستاده قائمن. حالا اگر نمیتونیم بیستیم، به هیچ وجه مقدور ما نیست، نه استقلالن و نه متکئن، قیام برای ما مقدور و ممکن نیست. نوبت میرسد به این که نشسته نماز بخوانیم، اون هم مقدور نیست. خوابیده نماز بخوانیم، اون هم مقدور نیست. با اشاره هم که شده باید نماز رو انجام بدیم. اینجاها اوامر، اوامر اضطراری است، مخصوص به حال تعذر و استحاله. این یکی. پاره از این اوامر هم مخصوص به حال عسر و حرج هست، یعنی در شرایطی که امتثال اوامر اولیه اختیاریه از محالات نیست، غیر مقدور نیست، ممکنه، اما کأنه در سرحد محال است، تالی تل و محالاته، یعنی انجامش خیلی مشقت داره، طاقت فرساز. عرفاً میگن انجام این کار بسیار بسیار مشکله. مثلا فرض بفرمایید که شرع مقدس فرموده و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى آخر، امر به وضوء. خب اگر چنانچه وضوء گرفتن برای ما عسر و حرج داشته باشه، خیلی مشقت داره، اینجا نوبت به تیمم میرسد، وظیفه ما نسبت به وضوء ساقطه. یا اگر نه، وضوء جبیره برای ما میسور هست، غسل جبیره از روی اون پارچه‌ای که بر زخم بستیم، میتونیم آب رو دستمون رو تر بکنیم و آب به اونجا برسانیم، مسح بکنیم، به این طریق هم در شریعت ممکن باشد، این وظیفه ما میشد. هر حکمی که اما از وجوبی یا تحریمی برای ما مشقت داشته باشد، دشوار باشد، یا اگر چنانچه محال باشد، اینجا نوبت میرسد به احکام مرحله بعدی، اندل استرار، وظیفه شما کذا و کذا. این یه نکته. اوامری داریم مخصوص به این حالات. در کتب فقهیه اگر انسان غور بکند، در هر بابی کمابیش با این سلسله اوامر برخورد میکنه. در باب طهارت با امر تیمم و وضوء جبیره و غسل جبیره و اینها، در باب صلات با امر به این که اگر نمیتونید تکیه بکنید، اگر نمیتونید نشسته، اگر نمیتونید خوابیده، اگر نمیتونید با اشاره اون اگرهایی که در شرح لمعه ملاحظه فرمودید. و هاکذا در کتاب حج، اگر نمیتونید خودتون حج بکنید، حج استنابی نایب بگیرید، امثال و ذالک، مراحل مختلفی است که در کتب فقهیه ذکر شد. این یه نکته. نکته دوم این است که عناوین ثانویه عموماً از حدود و مرزهای تکالیف الهیه هستند، بدین معنا که تکلیف باید و نباید، وجوب و حرمت تا به این عنوان و به این حد و مرز نرسیده، به درجه فعلیت خودش باقی است. همین که به این حد و مرز رسید، از فعلیت می افته. فی المثل اضطرار حد و مرز تکلیف هست. عمل تا زمانی واجب است که من مضطر به ترکش نباشم، تا زمانی حرام است که من مضطر به ارتکابش نباشم. همین که اضطرار آمد، فعلیت تکلیف هم برداشته میشه. در قرآن میخوانیم که حرم علیکم اموری میته و کذا و کذا، بعد دارد که الا مضطررتم، صورت اضطرار که آمد دیگه تحریمی در کار نیست. یا در حدیث رفع میخونیم که رفع از تو رو الی به چیزی که مستر شدید از دوش شما برداشته شده به امثال و ذالک. یکی از این عناوینی که بازم حد و مرز تکلیف هستن عبارت است از عنوان عسر و حرج. عسر و حرج که آمد وجوب برداشته میشه، تکلیف وجوبی دیگه در حق ما به درجه فعلیت نمیرسه. در آیات هم میخونیم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و امثال ذلک. اینها عناوین ثانویه هستن و حد و مرز تکلیفن. عسر و حرج که آمد دیگه وجوبی در کار نیست. همچنین یکی از عناوین ثانویه عنوان ضرر هست که در حدیث مشهور نبوی این چنین آمده: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی لا حکم ضرری، حکم ضرری در اسلام ما نداریم. پس اگر وضو ضرری شد دیگه قطعا واجب نیست، اگر غسل ضرری شد قطعا واجب نیست، اگر صوم برای انسان ضرری شد قطعا واجب نیست و امثال و ذالک. اینا عناوینی هستن حد و مرز تکلیف. عنوان اکراه از همین قبیل هست: شخصی را مکره کردن به شرب خمر، مکره کردن به زنا، مکره کردن به بدترین گناهان، مادون قتل. به هر امری که مکره بشود اگر اون عمل رو ان اکراهن انجام داد، تیب نفس درش نبود، حتما و جزما حرمتی هم نداره، مؤاخذه و عقابی هم نداره. شرب خمر اکراهی که حد زدن نداره، مؤاخذه نداره. زنای اکراهی که حد زدن نداره، اگر اختیاری باشد این احکام برش بار میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که با اینکه مسئله اضطرار و ضرورت که مورد بحث ما در اوامر اضطراریه هست، این مسئله از حدود و مرزهای تکالیف هست و با آمدن اضطرار تکلیف از فعلیت می افتد و این امر دیگه قدرت تحریک نداره، اما در این حال در یک مواردی در اسلام شارع مقدس برای برخی از عبادات و تکالیف از قبیل روزه، نماز، امثال و ذلک اهمیت فوق العاده ای قائل شده، مخصوصا برای نماز که اون همه روی او تأکید شده. حتی در روایات آمده است که از صلات لا تترک به حال. روی این اصل شارع مقدس اندل استرار هم راضیه به ترکش نشده، بلکه ما را امر کرده به عوض اون کار، امر کرده به بدل، چیزی را که جای این عمل رو بگیرد باید انجام بدی. مثلا فرموده اگر نمیتونی مأمورون به امر اختیاری را انجام بدی، مأمورون به امر اضطراری را باید انجام بدی. اگر نمیتوانی با طهارت مائیه نماز بخوانی، حتما باید با طهارت ترابیه نماز بخوانی، نماز ساقط نمیشه. در روایات میخوانیم که از ترابو احد و طهورین، خاک یکی از دو امریست که طهورن، مطهرن، طهارت باطنی ایجاد میکنن برای انسان. امر دیگرش آب است، امر اصلیش یکی هم خاکه. بعد فرموده و یکفی که عشر سنین، تا 10 سالم اگر انسان دسترسی به آب نداشته باشه، این از باب مثاله، تا 100 سالم آدم زنده باشد و دسترسی به آب نداشته باشد، وظیفش همین است که با تیمم نمازهاشو انجام بده. یا میخوانیم که اگر نمیتونی غسل یا وضوی صحیح انجام بدی، نوبت به غسل یا وضوء جبیره ای میرسد، این را انجام بده. یا میخوانیم به این که اگر نمیتونین نماز قائمن و استاده به جا بیاری، نوبت به نماز نشسته میرسد و امثال ذالک. اگر نمیتونی کذا، اگر نمیتونی کذا، هی جاش اگر. در ماه رمضان هم اگر کسی پیر مرد یا پیر زن هست نمیتونه روزه بگیره، باز باید عوض هر روز یک مده طعام یا فلان مبلغ کفاره، با عنوان کفاره باید به مستحقین، به فقرا و مساکین بپردازه. یک سلسله اوامری هست، تکالیفی هست از قبیل طهارت، صلات، صوم، حج، امثال و ذالک، که اینا به وجه من الوجود قابل ترک نیستن. اگر میتونی کذا، اگر نمیتونی کذا، همینجور رتبه به رتبه. حتی اگر کسی نمیتوند حج به جا بیاره مثلا، نایب باید بگیره. نمیتونه نایب بگیرد، باید وصیت بکند که بعدش ورثه این کار رو بکنن. اگر همینجور پیش بود. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که همونطوری که اوامر اولیه اختیاریه که از مولا صادر می شوند و مختص به حالتهای طبیعی و اختیاری بشر هستند، اینا یک سلسله اوامر واقعیه و نفس الامریه ای هستند که در واقع از مولا صدره و تابع مساله واقعیه است که در متعلقات این اوامر هست و بر عبد لازم و واجب است که این مصلحت رو به دست بیاره. مصلحت ملزمه میگن یا مصلحت لازمه تول استیفا. همونطوری که اوامر اختیاریه از این قبیل هستن، همچنین اوامر استراریه هم یک سلسله اوامر واقعیه و اوامر حقیقیه هن که ناشی میشن از مصلحت ملزمه. و همونطوری که اون اوامر اندلا ثبت و ضبطه، در لوح محفوظ ثبت و ضبطه، این اوامر استراری هم از سوی شارع مقدس در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده برای حالتهای خاصی که بشر داره، نه اینکه صرفا یک امر ظاهری سوری باشد که بگیم شاید مطابق واقع باشد شاید نباشد. نه، این معنا نداره. خودش یه امر واقعی است و در واقع چنین چیزی ثابت هست و اگر انجامش دادیم حتما مطابق واقع هم هست. منتها اوامر اولیه و اوامر استراریه هر دو اوامر واقعی هستند و هر دو ناشی می شوند از مسائلی که در متعلقاتشون هست، ولی تفاوتشون اینه که اوامر واقعیه اولیه اون اوامری است که به لحاظ حالتهای اولیه انسان که همون حالات اختیار، حالات طبیعی، حالات تمکن، به لحاظ این حالت از طرف شارع مقدس جعل و تشریع می شوند. اما اوامر استراریه و اوامر ثانویه فقط به لحاظ حالت استرار، به لحاظ حالت ضرر، به لحاظ حالت عسر و حرج، به لحاظ این حالات جعل می شوند. تفاوتشون فقط داریم، وگرنه از این که بگذریم چنانچه گفتیم هر دو دست اوامر، اوامر واقعیه هستند، هر دو دست اوامر نفس الامری هستند، هر دو دست اندلا ثبت و ضبطن، هر دو دست دائر مدار ملاکات نفس الامریه هستن، مساله واقعیه. فقط هر کدوم مربوط به یک حالته. به این که این اوامر رو اوامر استراریه میگن یا اوامر ثانویه میگن، صرفاً و صرفاً به لحاظ این است که مربوط میشد به لحاظ به حالات ثانویه عارضه بر مکلفین در مقابل حالات اولیه اختیاریه همین. اما از حیث واقعی بودن هیچ کمبودی در این اوامر نیست. و همونطوری که اگر کسی اوامر واقعیه اولیه و اختیاریه را انجام بدهد امتثال صدق می کند، عقلا میگن این امر را امتثال کرد و از عهده برآمد، امر از دوشش ساقط می شود. همچنین اگر کسی این اوامر اضطراریه را هم امتثال بکند، باز این تکلیف در حال اضطرار این وظیفه از دوش او برداشته میشه، این امر را امتثال کرده. خب این هم نکته چهارم که راجع به این است که اوامر واقعیه اولیه با واقعیه ثانویه چه مشترکاتی داشتن و چه مابه الامتیازاتی داشتن. اون چه تا اینجا گفتیم به عنوان مقدمه که جمعاً چهار مطلب شد، تمام اینها من الامور المتسالم و علی، از چیزاییست که اصولیین همه اتفاق نظر دارن و لا ریب فی هست، جای هیچ بحثی در اینها نیست. انما الکلام در این است که ما افراد بشر چون که گفتیم دارای دو دسته از حالات و خصوصیات هستیم. دسته اول حالتهای اولیه و حالتهای اختیاریه که حالت طبیعی انسانه. دسته دوم حالات ثانویه و حالات اضطراریه که حالت عرضی و موقتی است و امری نیست که باقی و برقرار باشه. شارع مقدس برای هر یک از این حالات تکالیفی رو معین کرده بود، وظایفی رو معین کرده بود. برای حال اختیار وظیفه شما نماز با وضوست یا با غسل، برای حال اضطرار وظیفه شما نماز با تیمم هست و امثال ذلک. این حالات مثالهای متنوعی که گفت. حالا فرض کنید که چنین حال اضطراری پیش آمد و مکلف هم آمد و این عمل را در حال اضطرار طبق دستور شرعی انجام داد، نماز را با تیمم به جا آورد مثلا، وضوی جبیره انجام داد مثلا، بعد از مدتی این حالت اضطراری و حالت عارضی برداشته شد، دوباره این آقای مکلف به همون حالت اولی و حالت طبیعی خودش که حال اختیار و تمکن باشد به اون حالت برگشت، یعنی دسترسی به آب پیدا کرد، امکان این که عمل را با همون امر اولی انجام بده هست. سوال این است که آیا این عملی را که مکلف در حال اضطرار بر طبق امر اضطراری انجام داده، این عمل مجزی است؟ این عمل جای امر واقعی رو میگیره؟ ما را از امتثال دوباره بر طبق اون امر اختیاری مستقنی میسازد؟ یا این که نه، این عمل مجزی نیست، جای واقع رو نمیگیرد؟ حتما باید بعد از رفع اضطرار ما اون عمل را اعاده بکنیم، اما ادان اگر وقت باقی است و اما قضاءن اگر وقت سپری شده. قصه چیه؟ قبل از این که به این سوال جواب بدیم میفرماید که در خصوص موردی که هنوز وقت باقی است اگر اضطرار مرتفع شد، این بحث را ما می کنیم که آیا اعاده دارد یا ندارد، ولی با یک قید در خصوص یک صورت. اون این است که وکنا قلنا به جواز البدار، عمل را انجام بدیم و قائلم باشیم بین که مبادرت جایزه. بیان مطلب یعنی چه؟ مسئله فقهی در کتاب طهارت شرح الامه ملاحظه کردیم در اواخر مبحث تیمم، و اون این که اختلاف است ما بین فقها که آیا شخصی که همون اول ظهر شرعی اول زوال شمس از دایره نصف النهار مستر شده دسترسی به آب نداره. آیا چنین کسی میتونه شرعاً جایزه برش که مبادرت بکند، شتاب بکند و همین اول وقت تیمم بگیرد و نماز با تیمم به جا بیاره؟ چنین چیزی برش جایزه؟ چنین حقی داره شرعاً؟ کارش مشروع است؟ یا اینکه حتما باید صبر بکند و انتظار بکشد تا 4 رکعت به غروب مونده، تا اون دم آخر که تا اون موقع اگر استرارش مرتفع شد حتما نماز با طهارت مائیه، نماز با وضو یا غسل به جا بیاره؟ اگر تا اون موقع استرارش همچنان باقی بود، بگیم که اونجا نوبت به تیمم میرسه، مجوز دارد که نماز با تیمم بخونه. این مورد بحثه. و در یک کلام، هل البدار جایز ام لا؟ مبادرت جایزه یا جایز نیست؟ فی المسئله اقوال اربعه، در این مسئله 4 قوله. قول اول، یک عده میگن بدار جایز است مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی. قول دوم، یک عده میگن بدار جایز نیست مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی. قول سوم، یک عده میگن که اگر از همون اول یقین دارد که تا آخر وقت همچنان این استرار و عذرش باقی خواهد موند، البته در این صورت بدار جایزه. اما اگر من اول الامر چنین یقینی نداره، ولو احتمالم بدهد، احتمال کافی نیست، اگر چنین یقینی ندارد، احتمال میدهد که عذرش مرتفع بشود، اینجا فلا حق این که مبادرت بکنه نداره، مبادرت جایز نیست. قول چهارم، تفصیل دیگری گفتن اگر این انسان مأیوس است از زوال عذر تا آخر وقت، حق داره مبادرت بکنه. و اگر چنانچه مأیوس نیست و امیدوار هست، حق نداره مبادرت بکنه، الا ولابد باید صبر بکند. اگر تا اون لحظه آخر استرارش باقی بود، اون موقع نوبت به نماز با تیمم میرسه. خب این 4 قول. حالا این که ما گفتیم اگر چنانچه وقت باقی است اعاده باید بکنه، نمازی رو که خونده با امر اضطراری بعد باید با امر اختیاری اعاده بکند، این بنابر این است که ما بگیم بدار جایز هست اما مطلقا اما فی بعض صور. و اما اگر بدار را تجویز نکنیم، بگیم حق نداره مبادرت بکند اما مطلقا اما فی بعض صور، خب کسی که آمده همون اول وقت نماز با تیمم خونده، این اولش شرعاً درسته یا باطله؟ باطله دیگه، حق نداشت مبادرت بکنه، خلاف شرع کرده. خب اگر عمل باطل شد، آیا عمل باطل مجزی از واقع هست یا مجزی نیست؟ روشن دیگه، قطعاً مجزی نیست. عمل صحیح مجزی هست، جانشین واقع میشن، عمل باطل مجزی نیست. فلذا این صورت تنها که فل وقت اعاده لازم هست یا نه، مخصوص به این قول است که ما بدار را جایز بدونیم. خب حالا که عنوان بحث ما روشن شد که آیا امر اضطراری را انجام دادیم مجزی هست یا نه، مرحوم مظفر می‌فرمایند که مشهور فقها نظر مبارکشون این است که بله، این امر اضطراری مجزی است. عملی که مطابق این امر انجام گرفته ما را از امر واقعی مستغنی می کند مطلقاً، به این معنا که احتیاجی به اعاده ندارد، لا اداءً و در وقت، لا قضاءً و در خارج وقت، مطلقاً مجزی. مشهور چنین نظری دادن، اما باید بدونیم که این مطلب جزء ضروریات و بدیهیات نیست که جای چون و چرا نداشته باشه. این فتوای مشهور مستند به بداهت عقلیه نیست که بگیم امری که بدیهی شد دیگه نیاز به استدلال نداره. اصولا استدلال برش ممکن نیست، اونم ممکن نیست نه این که ما دون استدلاله، ما فوق استدلاله، از استدلال بالاتره. این چیه نیست که مسئله اینجوری باشه، نه خیر، مسئله یک مسئله نظری است، قابل خدشه و قابل اشکال هست. کسی را رسد که بگوید من قبول ندارم که این عمل اضطراری مجزی باشه، نه خیر، انسان اندل اضطرار وظیفش این است، بعد اندل اختیارم وظیفه دیگری داره. ما بین این دوتا هیچ گونه ملازمه ای نیست که اتیان به مأمورون به امر اضطراری اندل اضطرار مستلزم مجزی بودن این عمل باشد، از اتیان به مأمورون به امر اختیاری اندل رفع الاضطرار من این ملازمه را قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ به چه دلیل؟ جای این سخن هست، دلیلش هم اجمالا دلیل منطقی است. دلیلشون اینه، میگن همه قبول داریم بر این که این عملی که مکلف در حال اختیار، در حال اضطرار انجام میدهد قطعا و جزما ناقصتره از اون عملی که در حال اختیار و تمکن انجام میدهد. این عمل کمبود داره. عمل در حال اختیار نماز قائما بوده، حالا در حال اضطرار جالسنه. عمل در حال اختیار نماز با وضو بوده، حالا نماز با تیمم کمبود داره. اونگاه در چنین موردی که این عمل ناقصتره، کمبود داره، اگر مجتهدی بخواد نظر بدد به این که همین عمل مجزیست و همین ناقص اکتفا بکن، این معنیش این است که ایها المکلف با این که تو عذرت مرتفع شده و در وقت یا در خارج وقت میتونی عمل را کاملا انجام بدی و اون مصلحت واقع برسی، معذالک انجام اون کامل لازم نیست، میتونی به همین ناقص اکتفا بکنی. معناش اینه، معنای اجزا این است که همین ناقص بسه، همین ناقص مجزیه. خب به عقلمون مراجعه بکنیم، از عقل بپرسیم آیا به نظر تو اتیان این عمل مجددن به نحو کامل و تام و تمام مشکلی داره؟ عقل میگه ابدا، نه تنها مشکلی ندارد، مانعی ندارد، که بلکه گاهی ضرورت داره. گاهی اکتفا کردن به ناقص رو عقل اصلا تجویز نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید که انسان بخواد به ناقص اکتفا بکنه، 60% از مصلحت عمل کامل رو دریافت میکنه، ولی 40% از مصلحت رو بهش نمیدن. خب کدوم عاقل هست که راضی باشد این همه مصلحت ازش فوت بشه؟ 40%، 30%، 30 درجه مصلحت، مصلحتی نیست که عقلا ازش چشم بپوشن. فلزا ما باشیم و عقل میگه نه، در این موارد حق ندارید به ناقص اکتفا بکنید، حتما باید این عمل کامل رو انجام بدید. پس ملاحظه فرمودید که مسئله بدیهی نیست، دو تا چهار تا نیست که قابل اشکال و قابل خدشه نباشه، کاملا جای اشکال و جای خدشه وجود داره. خب معذاله که عقلا مسئله قابل اشکال هست، ما به کلمات قوم که مراجعه میکنیم میبینیم که مشهور اصولیین فتوا دادن به اجزا، گفتن بین که امتثال امر اضطراری مجزم از اون امر اختیاری. خب اینجاست که این سوال مطرح میشود که رمز این فتوا چیه، فلسفه این فتوا چیه، به چه دلیل آقایان آمدن اینجا فرمودن این عمل مجزیست، همین عمل ناقص جای اون عمل کامل را میگیرد. مرحوم مظفر میفرمایند که ما از کلمات مشهور روی هم رفته 4 وجه و 4 دلیل برای این فتواشون پیدا کردیم که کل من هؤلاء هر یک از این وجوه مستقلن و به تنهایی صلاحیت داره و قابلیت دارد که مدرک قول به اجزا باشد. حالا این وجوه را یک یک برای شما ذکر میکنیم. اما وجه اول، ببینیم فلسفه صدور احکام استراریه از شارع مقدس چیه؟ فلسفش این است که این احکام استراریه به منظور آسان گرفتن بر مکلفین و ارفاق دادن در حق اونها و تخفیف دادن به مکلفین و اونها را در وسعت قرار دادن به نسبه به رسیدن به واقع صادر شده، یعنی شرع مقدس نخواسته پا را تو یک کفش بکنه، سختگیری بکند، بفرماید که ایها المکلفون الا ولا بد، شما ملزمید و مجبورید که نماز با وضو انجام بدید، نماز بی وضو کفایت نمی کنه، شما را به مصلحت نمی رسانه. نه، این سختگیری رو نداره، بلکه فرموده در مرحله اول اگر میتونید دسترسی داری، خب نماز با وضو انجام بدید، این شما را به اون مصلحت میرسانه. در مرحله دوم اگه نمیتونید نماز با وضو انجام بدید، نوبت میرسد به نماز با تیمم، طهارت ترابیه، با این شکل عمل رو انجام بده تا باز هم به اون مصلحت واقعیه برسید. اصولا منحصر به این موارد نیست، همه جا حتی در حالتهای اختیاریه هم بنای شریعت بر آسان گرفتن بوده. تکالیفی که در حق ما جعل شده خیلی تکالیف آسان و سهلی هست. قرآنم فرموده است یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، این از مسلمات. خب حالا که فلسفه احکام استراریه یک نوع تخفیف و ارفاق بود در حد مکلفین، امتیاز به اونها داده تا آسان‌تر بتونن به واقع برسن، میگیم اگر چنانچه بنا باشد بعد از رفع عذر و بعد از برطرف شدن ضرورت و اضطرار، مجددا شارع مقدس به ما امر بفرماید که یالا این عمل را اعاده بکن، اما اداءً و اما قضاءً، خب این میشه نقض غرض، برای که این نه تنها آسان گرفتن و تسهیل بر عباد نیست، که بلکه اونها را در مشقت مضاعف انداختن کار را بر اونها سخت تر کردن. فلذا با این محاسبه انسان مطمئن میشه، جازم میشود به این که نه دیگه، اگر این اوامر اضطراری لتخفیف صادر شده اند، پس اعاده دیگه معنا و مفهومی نداره. این بیان اول و دلیل اول از این را از راه فلسفه احکام اضطراریه نتیجه میگیریم که اینجور جا اعاده لازم نیست. دلیل دوم، اکثر ادله ای که در مورد تکالیف اضطراریه وارد شده، نظیر آیه شریفه تیمم فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، یا نظیر حدیث شریف التراب و یکفی که عشر سنین امثال ذلک که اشاره شد، این ها نوعاً اطلاق دارن، یعنی مقید نشده به این که این تکالیف مخصوص به حال اضطرار باشه و بعد از اضطرار دوباره اعاده لازم باشد، اداءً او قضاءً. حالا که اطلاق داشت، ما از اطلاق این ادله استفاده می کنیم، میگیم شارع مقدس در مقام بیان بوده، یک مانعی هم از بیان و تفسیر و توضیح نبوده، دو خب معذالک اگر چنانچه اعاده اداءً او قضاءً در غرض مولا مؤثر بود و دخیل بود، محصل غرض بود، حتما بر مولا بود که این را بیان بکنه، تبیین بکنه تا ما اعاده بکنیم. حیث این که به قول مطلق گفته تیممو، دنبالشم نفرموده است که اگر عذر برطرف شد چه و چه، به قول مطلق فرموده التراب یکفی که عشر سنین، دنبالشم نفرموده اگر اضطرار برطرف شد چه باید بکنید، اعاده بکنید. از این اطلاق کلام ما استفاده میکنیم که معلوم میشود اعاده لازم نیست، انجام عمل دوباره لازم نیست، وگرنه شارع مقدس بیان میکرد اخلال به غرض نمیکرد. این هم دلیل دوم. این دلیل دوم از فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه. و اما دلیل سوم و دلیل چهارم میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. این قسمت رو حالا تطبیق بکنیم. المقام الاول الامر الاضطراری. مقام اول از دو مقامی که مورد بحث ماست در باب اجزا پیرامون اوامر اضطراری است. مقدمتاً می‌فرمایند که وردت فی شریعت المطهره، اگر کسی به آیات و روایات مراجعه بکند، به منابع احکام مراجعه بکند، خواهد دید که وارد شده در شرع مقدس اسلام اوامر و دستورالعمل‌های فراوانی که لا تحصا قابل شماره هم نیست، خیلی تعدادش زیاده. تختص این اوامر به حال ضرورت و اضطرار و به حال تعذر امتثال اون اوامر اولیه، اون وقتی که امر اولی اصلا مقدور ما نیست از محالات، یا نه مقدور و ممکن است ولی عسر حرج داره، اختصاص دارد به حال حرج و مشقت در امتثال این اوامر، نظیر امر به تیمم که در حالی که وضو گرفتن متعذر یا متأثر باشه نوبت به تیمم میرسه، امر به وضوء جبیره و غسل جبیره در حالی که وضوء و غسل عادی و طبیعی متعذر یا متأثر باشد نوبت به وضوء یا غسل جبیره و روی همون پارچه، جبیره اون باندی که روی پارچه روی زخم پیچیده شده و روی همون محصف کنن کافی. و مانند صلات کسی که عاجز از قیام یا قعود هست، خب اگر صلات قائمن یا قاعدن متعذر یا متأثر شد، دشوار بود یا محال شد، نوبت میرسد به صلات خابیده با اشاره، صلات الغریق که اونجا دیگه خیلی از خصوصیات ساقطه، همین با اشاره و رمزم که انجام بده کافیه. اینا مال حالتهای اضطراریه، حالتهای ضرورت. این یه نکته. چنین اوامری ما در اسلام داریم بدون شک. نکته دیگر، بلا شک فی ان الاضطرار عناوین ثانویه عموماً حد و مرز تکلیفن. با آمدن این عنوان ثانوی اون وجوب و یا حرمت از درجه فعلیت میفته. بلا شک در این که اضطرار که یکی از عناوین ثانویه است برداشته میشه به واسطه اون اضطرار ترتفع و بهی فعلیت و تکلیف، فعلیت وجوب، فعلیت حرمت و امثال ذلك. لأن الله تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها، چون خدای متعال طبق نص قرآن تکلیف نمی کند هیچ انسانی را مگر به مقداری که در وسعش باشه، اگر در وسعش نبود مکلف هم نیست. وقد ورد در حدیث شریف نبوی المشهور بین فریقین شیعه و سنی از صحیح از طریق معتبرم نقل شده، اینجور آمده است که رفع عن امتی مستر رو الی، برداشته شده از امت من اون چی که بهش مستر باشن. اندل استرار فعلیت تکلیف برداشته میشه. این مطلب دوم. غیر ان شارع المقدس، مطلب سوم این است که شارع مقدس هرسن علا بعض العبادات، از جهت هرس و ولع و اصراری که بر پاره از عبادات داشته، لا سیما صلات که در روایت میگه لا تترکو به حالن، صلاتی که به هیچ حالی از احوال قابل ترک نیست، حتی انسان غریق هم باید با اشاره هم که شده نماز رو بخونه، برداشته شده نیست. روی این اصل امر عباده فرمان داده از بندگانش را بل استعازه، عوض آوردن، بدل آوردن، اما استر رو از اون چی که مستر شدن اون عباد و بندگان الی ترکه استعاذه به چی؟ به واسطه اتیان به بدل انهو، به چیزی که بدل از این مسترون الی باشه. فامرم مثلا به عنوان مثال امره به تیمم بدلن عن الوضوء او الغسل، راضی نشد که حالا نمیتونه وضوء بگیری نماز باطل، یا بی وضوء نماز بخوان، نمیتونه غسل بکنی نماز نخوان، نه تیمم بگیر و نماز بخوان. وقد جاء در حدیث شریف التراب و احد و تهورین و یکفی که 10 سنین، تا 10 سالم که آب پیدا نکنی همین تیمم کافی و شافیه. و امره همینجور از ما به مثال امره به مسح بر همون جبیره و پارچه‌ای که روی زخم بسته شده، بدلن ان غسل بشرت العضو، شستن پوست ظاهری عضو، در باب وضوع و در باب غسل. نمیخواد آب به اونجا برسانی، به همون ظاهر روی جبیره که مسح بکنی کافی با دستت. و یا امره به صلات من جلوسه، نماز نشسته بخوان، بدلن ان صلات من قیامه، بدل از نماز استاده، راضیه به ترک نشده. و ها کذا فیما لا یحصا، از اوامری که وارد شدن در حال استرار مکلف و در حال عجز مکلف از امتثال اون امر اولی اختیاری، یا در حال حرج و دشواری در امتثالش، عند التعذر و استحاله، یا عند التعسر و دشواری که ولو ممکنه ولی مشقت داره. نکته دیگر این است که ولا شک در این که این اوامر استراریه هم هیه اوامرون واقعیه حقیقیه، اوامری هستن که در واقع و نفس الامر موجودن، حقیقیه هم هستن، نه یک امر سوریه ظاهری باشه. ذات و مصالح ملزمه، صاحبان مصلحت‌های ملزمه هم هستن، کل اوامر الاولیه اختیاریه، همونطوری که امر به نماز با وضو دارای مصلحت ملزمه هست، امر به نماز با تیمم هم همین جوره دارای مصلحت ملزمه هست، هیچ کمبودی از این حیث نداره. اینا جنبه اشتراکشون. وقت تو سما الاوامر الثانویه، الاوامر الثانویه گاهی نامیده میشن این اوامر اضطراریه به اوامر ثانویه، تنبیهن بر این، تنها فرقشون اینه، تنبیهن بر این که این اوامر واردتون لحالات طارعت ثانویت علی المکلف، اینا وارد شدن برای خصوص حالاتی که عارضی هستن و حالت ثانوی هستن برای مکلف، حالت اولی نیستن. به ازم تسل این اوامر ثانویه را مکلف، اینن مثل اوامر اولیه ادا ما علیه، ادا کرده اون چرا که بر عهده مکلف بوده در این حالت ثانوی عارضی، و سقط از اون مکلف تکلیف به این اوامر ثانویه، این امر رو امتثال کرده، کما اینکه امر اولی هم همینطور بود. ولیکن یقع البحث، این اموری که تا به حال گفتیم، نکاتی که ذکر کردیم، هیچ کدوم جای بحث و تردید نیست. ولیکن یقع البحث و تساؤل، سؤال و جواب، گفتگو و سخن، فیما لب ارتفعت، بحث در این است که خب بسیار خوب، این دل استرار ما اگر عمل رو طبق این امر استراری انجام دادیم، این امر استراری ساقط، بحثی نیست. ولی حالا بعد از مدتی استرار برداشته شده، آیا این عملی که بر طبق امر استراری انجام دادیم بعد از رفع ضرورت و برگشت به حالت اختیار و تمکن، این عمل مجزی از اون امر اختیاری هست تا اعاده و قضا لازم نباشد، یا مجزی نیست؟ سخن در این یقع البحث و تساؤل فیما لو ارتفعت، در اون جایی که اگر مرتفع بشد این حالت اضطراریه ثانویه که عارضی هم هست، و رجع المکلف به حالت اولیش که عبارت است از حال تمکن، متمکن بودن این آدم من اداء ما کان علیه واجبن، از انجام اون چه که برش واجب بوده در حالت اختیار، حالا میتونه دو مرتبه عمل را بر طبق همون امر اختیاری انجام بده. سوال این است که فعل یجزه، او آیا بعد از رفع اضطرار و برگشت به حال تمکن مجزیز این مکلف را؟ ما کان قد اتا به اون عمل در حال اضطرار، اون نماز با تیممی که انجام داده جای واقع رو میگیره، اولا یجزه، او یا مجزی نیست این مکلف را این عمل، بل لابد دلو من اعادت الفعل، به همون نحو اختیاری نماز با وضو فل وقت اداءن اذا کان ارتفاع الاستراره، قبل از انتهای وقت فعل، پیش از این مرحله. البته و کننا قلنا به جواز البدار، ما هم از کسانی باشیم که بگیم مبادرت، شتاب کردن و سرعت گرفتن جایزه، که عرض کردیم اینجا چهار قول است و از خارج توضیح دادیم. او اعادت العمل در خارج وقت قضاءا اذا کان ارتفاع الاستراره بعد از وقت، آیا مجزیست تا اعاده لازم نباشد اداءا او قضاءا، یا مجزی نیست تا اعاده لازم باشد اگر در وقت از اداءا، با اون مبنایی که گفتیم اگر در خارج وقت از قضاءا. چرا میگن به کننا قلنا به جواز البدار؟ گفتم برای که اگر قائل به جواز نباشیم، کسی که شتاب کرده عمل را انجام داده و بعد در وقت عذرش برطرف شده، این اصلا عملش باطله. عمل وقتی باطل شد قطعا موجب امتثال نیست و موجب اجزا هم نیست. این نهازا همانا این مطلبی که گفتیم حل یجزه و اولا، این امریست که صحیح است در او شک و تردید و تساؤل، گفتگو، سوال، جواب. و این کان معروف بین فقها در فتاواشون القول بل اجزا، القول بل اجزا مطلقا، چه اداعا و چه قضاعا، نمیخواد اعاده بکنیم نه در وقت و نه در خارج وقت. غیر انه منتها این اطباق و اجماع حضرات، اتفاق نظر مشهور علی القول بل اجزا، اتفاق نظرشون بر قول به اجزا، لیس مستندن الى دعوا ان البدیهت العقلیت تقضیبه، مستند به بداهت عقلی نیست که بگیم عقل ما بل بداهت چنین حکمی دارد. مسئله وجدانی است، به وجدانت مراجعه بکنی میابی. نه، این چنین نیست. چرا؟ لانه او هنا، زیرا که شنچین است در این مورد بحث ما، یمکن اگر ما باشیم و عقل جای خدشه هست، یمکن و تصور و عدم الاجزا، کسی تصور بکند عدم اجزا را بلا محظور عقلی، بدون اینکه هیچ گونه محظور عقلی هم پیش بیاد. یعنی یمکن و نامقصود من اینه، ممکن است ما عقلا را این که تصور بکنیم عدم ملازمه را، بگیم نه خیر آقا ملازمه نیست، بین اتیان به مأمورون به بالامر الاستراری و بین اجزا مجزی بودن به این عمل از امر واقعی اختیاری هیچ گونه ملازمه در کار نیست. از نظر عقلی جای این اشکال و خدشه هست. چطور؟ توضیح و ذالک، چجور ملازمه نیست؟ چجور میشه خدشه کرد؟ انه لا اشکال تردیدی نیست در این که ان المعتیه به عملی که اتیان شده به اون عمل در حال استرار، حتما و جزما انقص است، ناقصتره، کمبود داره از مأمورون به در حال اختیار. مأمورون به در حال اختیار اجزای بیشتری داشت، شرایط بیشتری داشت، این عمل اضطراری اجزا و شرایطش کمتره، پس میشه ناقصتر. بل قول و بل اجزا فیه، کسی بیاد قائل بشه به اجزا در این عمل معتیون به در حال اضطرار، بگیم همین مجزیست جای عمل اختیاری رو میگیرد، بعد از رفع ضرورت هم اعاده لازم نداره، معنای این قول این است کفایت و ناقص عن الکامل، معنیش این است که اون عمل ناقص که در حال اضطرار انجام گرفته کافی است از عمل کامل و فرض حصول تمکن، فرض این است که تمکن حاصل شده از ادا و انجام کامل، یا در وقت اداءً و یا در خارج وقت قضاءً. خب این عمل انقص است، یک، معنای اجزا این است که همین ناقصتر رو بهش اکتفا بکن. دو، حالا بریم سراغ عقل. ولا شک فی ان العقل، شبهه نیست در این که عقل هر عاقلی، لا یرا بأساً، اشکالی نمی بیند، مانعی نمی بیند، بالامر بالفعل، به این که مولا امر بکند به این عمل ثانیاً و دوباره بعد از زوال ضرورت و اضطرار. چرا امر بکند؟ تحصیلاً للکامل، از جهت به دست آوردن و رسیدن به اون عمل کاملی که قطفات از اون مکلف، به جهت اضطرار. نه تنها عقل لا یرا بأساً، بل قد یلزم العقل، گای ملزم می کند عقل ما را به این امر، که حتما باید دوباره این امری باشد عمل انجام بگیرد، اذا کان در اون عمل کامل یک مصلحت ملزمه ای که لا یفی بها ناقص، وافی نباشد به اون مصلحت ملزمه این عمل ناقص، بلا یسد و مسد کامل، جای عمل کامل رو نگیرد در تحصیل مصلحت، مثلا 20%، 30%، 40% از مصلحت به ما نرسیده. خب کدوم عاقل میگه که از خیر این 20% و 30% بگذر؟ فلذا ما باشیم و محاسبه عقلی جای خدشه است که چرا اجزا. بل مقصود الذی نرید و ان نقوله، اون مقصودی که تو دلمون هست و میخوایم به عبارت روشن به شما بگیم این است که ان الاتیان به ناقص، آوردن به عمل ناقص لیس این اتیان به نظرت الاولا در همون دید اولی مما یقتضی عقلا الاجزاء عن الکامل، یعنی بدیهی نیست که عقل به مجرد تصور تصدیق بکند، حکم بکند به این که این عمل مجزیه و کافی است، این چنین نیست. ولی معذاله که مسئله بدیهی نیست، میبینیم که آقایان و فقها مشهور میگن هازا مجزن، پس باید یه سری باشه، یه رمزی باشه، علت این فتوا چیه؟ فلابد ان یکونه، با اینکه مسئله بدیهی نیست، معذاله مشهور متفق شده اند به اجزا، فلابد ان یکونه ذهاب فقها، فتوا دادن مشهور الی الاجزا لسر هناک، یه رمزی در این باب هست، در باب اضطرار، اما لوجود ملازمتن، یا این است که ملازمه میبینن بین اتیان به ناقص و بین اجزای عن الکامل، و اما لغیر ذلک از اسباب یا به جهت دیگر به دلیل خاصی این حکم میکنن، فیجب ان نتبین، روشن بکنیم و بیان بکنیم اون سر و اون رمز را، جستجو بکنیم، تحقیق بکنیم. فنقول و هناکه، در این مقام از کلمات قوم چهار دلیل استفاده میشد، وجوه اربعه، که تسله این وجوه اربعه ان تکون کلشون یا بعضشون مستند و مدرک از برای قول به اجزا، هر کدوم قابلیت دارن، نذکر این وجوه اربعه را تماما و قضاوت را به عهده شما میگذاریم. قول اول و وجه اول این که شنچین است، من المعلوم، از مسلمات است، ان الاحکام الوارده، بر این که احکامی که وارشتن در حال استرار، اینا واردتون لتخفیف، فلسفش اینه، به جهت تخفیف و آسون گرفتن بر عباد صادر شده، لتخفیف علی المکلفین و توسعت علیهم، در رابطه با تحصیل و به دست آوردن مصالح تکالیف اصلیه اولیه، نخواسته پاشو توی کفش بکند، فقط نماز با وضو، نماز با تیمم انجام دادی به اون مصلحت میرسید. و قرآن گفته یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، ما بنای سختگیری نداریم، بنای آسانگیری است. این در همه احکام هست، من جمله مورد بحث ما. وقتی که فلسفه احکام اضطراری این شد، میگیم که ولیس من شأن التخفیف، نیست از شأن تخفیف و توسعه و آسانگیری، ان یکلف اون بندگان را ثانیاً بعد از رفع اضطرار بالقضا او الادا، که دوباره اعاده بکن قضا ان او ادا ان، و اگرچه این عمل ناقص لا یسد مسد الکامل فی تحصیل کل مصلحت الملزمه، ولو نتونه 100% ما رو به اون مصلحت ملزمه عمل کامل برساند، ولی شرع مقدس به همین اکتفا کرده، چون برای تخفیف وارد شده الا ولابد باید بگیم مجزی هم هست، اعاده لازم نیست، وگرنه میشه نقض غرض. این دلیل اول. دلیل دوم که کلامی از صاحب کفایه استفاده میشد این فرمودن به این که اکثر الادله الوارده در رابطه با تکالیف استراریه، اکثر اینها مطلقتون، مقید نیست به این که بعد از رفع استرار اعاده میخواد یا نه، مثل قول خداوند فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، سوره مائده آیه ششم. ای انه، معنای که این تکالیف مطلق هستن اینه، ای انه ظاهر این تکالیف به مقتضی اطلاق الاکتفاء به تکلیف ثانی لحال ضروره، معناش نیست که در حال ضرورت من به همین قناعت میکنم، و ان تکلیف و معناش نیست که تکلیف منحصر است در همین تکلیف ثانی نماز با تیمم، و لیس وراءه تکلیف آخر، دیگه بعد از این امر دیگری و تکلیف دیگری نیست. خب فلو ان الاداء و القضاء واجبان ایزن، اگر دنبال این ادا و قضا هم واجب بودن بعد از رفع ضرورت علاوه بر این تکلیف ثانی، لوجب البیان، بر مولا بود که بیان بکنه و تنزیز علا ذالک، تصریح بکنه بر این مسئله، به ازلم یبین ذالک، و چون که بیان نکرده این مطلب را، علمه، دانسته می شود که ان ناقصه یجزی ان ادا الکامل، این ادا کاش به جاش اعاده بود، اعاده باید باشه، ان اعادت الکامل ادا ان فی الوقت و قضا ان در خارج وقت، همین ناقص مجزیه، وگرنه بیان میکرد، اخلال به غرض نمیکرد. لا سیما مع ورود مثل قول امام که فرموده ان التراب یکفی که 10 سنین، خاک تا 10 سالم طوره که، خب معلوم است ممکنه تا 50 سالم آدم آب پیدا نکنه، اگر بتونه زنده باشه بازم یکفی، که هرگز شارع نمیاد بگه بعد از 50 سال زحمت تمام این کارهایی که کردی هیچ، مجددا باید از سر بگیره عمل کامل انجام بدی. اینا شواهدی است بر اینکه همین عملی که انجام گرفته مجزیست، اعاده کردن، انجام دوباره فی الوقت یا در خارج وقت دیگه لازم نیست. این هم دلیل دوم تمسک به اطلاق کلام، تا برسیم به دلیل سوم و دلیل چهارم.